دومین سخنران مراسم استاد مکرم و معظم حضرت آقای حاج شیخ علی رضایی هستند. به استقبال بیانات ایشان می رویم تحت عنوان نوآوری های حکمی عرفانی مرحوم علامه با صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوانی که برای صحبت بنده در این مجلس محترم در نظر گرفته شده نوآوری های حکمی و عرفانی مرحوم علامه تهرانی است. یه دو سه تا مقدمه کوتاهی عرض کنم و بعد بحث رو پی بگیریم. سخن گفتن در این همایش برای بنده کار مشکلی است و این به دو جهت است. جهت اول این که مرحوم علامه تهرانی عارفی است کامل، سالکی سوخته. سخن گفتن از اهل معرفت کار آسانی نیست. شخصیتی که در پیام مقام معظم رهبری 12 فضیلت براش ذکر میشه، گفت آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. و جهت دوم بدین جهت است که بنده سالیانی رو ارادت نسبت به ایشون داشتم برای مرید سخن گفتن به گونه ای که قضاوت بی طرف باشد و ارادت در سخن جلوه نکند کار آسانی نیست. مقدمه دوم اینی که در میان دانشمندان اسلامی وقتی میخواستن کسی رو تعریف کنند تعبیر میکردن به جامع المعقول و المنقول، اما امثال مرحوم علامه تهرانی جامع المعقول و المنقول و المشهود بودند. و طبیعی است که این گونه افراد واکاوی شخصیتشون بسیار لازم اما بسیار مشکله. مرحوم علامه از کسانی بودند که اگر به علمشون نگاه میشد تصور بر این بود که گویا در ساحت غیر علم گامی نزدند، و اگر به عمل ایشان نگاه می شد باز تصور بر این بود که در غیر ساحت عمل گامی نزدند. و ما شخصیت های اندکی این چنین داریم. در دستوراتی که مرحوم آقای حداد علی الله مقامه به ایشون داده بودند دیدم نوشته بودن مدت نسبتاً طولانی هر شب 3 ساعت خلسه بدون یک خطره. هر شب 3 ساعت خلسه بدون یک خطره. فهمش برای ما مشکله، چه برسه به تصور و عملش. خب یه آدم این چنینی انسان میگه دیگه فقه نمیدانه، اصول فقط عمل داشته. با اینکه چنین نیست، من خودم شنیدم از مرحوم آیت الله حاج آقای عزالدین زنجانی که فرمودن من خدمت مرحوم آقای شاهرودی بودم در نجف، یکی از خانواده مرحوم آقای تهرانی آمدن، ایشون فرمودن من مردد شدم که همسر ایشون بودن یا مادر ایشون، و آمده بودن مجدانه از مرحوم آقای شاهرودی میخواستن که شما که استاد ایشون هستید به ایشون امر کنید که ایشون کمتر ریاضت بکشند. ایشان دارن از شدت ریاضت خودکشی میکنند. خب نکته سوم، مرحوم علامه در بسیاری از علوم نوآوری داشتن، هنوز که هنوزه در مجلس شورای اسلامی که مجلس شورای ملی قدیم بوده، اختراع ایشون با نام ایشون در دوران دانشگاه ثبت و ضبط است و وجود داره در رشته خودشون، و حتی در دانش‌هایی مثل تجوید که اصلاً در حوزه‌ها گاه جدی گرفته نمیشه، ایشون نظر جدید دارن، ابداع دارن. نمونه عرض بکنم، ایشون ادغام دال رو در جیم در موارد سکون واجب میدانستن، نظر داشتن در این گونه موارد، چه برسد به علوم بالاتر. مقدمه چهارم این که ابتکار و نوآوری در ساحت دانش گونه های متفاوتی داره. من از بالا شروع می کنم. یک، تأسیس یک رشته یا یک گرایش علمی. دو، تأسیس یک سیستم جدید در یک دانش، مثلا حکمت متعالی در فلسفه یا سبک تدبر در تفسیر. سه، تأسیس یک باب جدید در یک دانش، مثل کاری که مرحوم علامه طباطبایی در حکمت کردند، یک باب جدید در فلسفه که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، بحث اعتباریات. تأسیس یک مسئله جدید در یک علم، تقریر جدید از یک مطلب که به تکمیل یا تحکیم آن مطلب بینجامد، اقامه دلیل و برهان جدید یا نقد جدید، همه اینها مصادیق نوآوری و ابداع و ابتکاره که حالا دانشمندان ما در رده‌های مختلف در این زمینه فعال بودن. خب این نکته رو عرض بکنم، وارد اصل بحث بشم. مرحوم علامه در ساحت‌های مشتهرند مثل حکمت و فقه که در این ساحت‌ها انصافاً ابداع و ابتکار کار سختی است. سر مطلب هم روشنه، هرچه علم سابقه بیشتری داشته باشد و از طرف فرهیختگان بیشتری، نوابغ بیشتری چکش خورده باشه، اظهار نظر در او و ابداع در او کار آسانی نیست، مثل علم اصول امروز. مثلا آخرین نکته مقدمی من این که اون چه که در این مجلس محترم بنده عرض می کنم در حد توصیف گزارش گونه است، که اگر بخوایم این مبانی و این ابداعات رو هر کدام رو بررسی کنیم، علل قاعده خودش به یک جلسه مفصلی نیاز خواهد داشت. خب از ابداعات حکمی مرحوم علامه طباطبایی آغاز میکنم. ابداع رو با همون معنای گسترده در نظر میگیرم. معادشناسی جلد پنجم صفحه 105 ایشان به این بحث پرداختن که با یک نگاه دقیق عالم یک پارچه فعلیت، کأن اصلا تقسیم موجود به ما بالقوه و ما بالفعل تقسیم درستی نیست، و این تقسیم به ضعف ادراک برمیگرده. اگر هر چیزی در ظرف خود موجود است و اگر هر آنچه که موجود است معدوم نمی شود، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، پس باید به گونه ای ما فعلیت رو در سراسر عالم گسترده ببینیم. مثالی که از مرحوم شیخ بهایی در این زمینه معصور بود، ایشون هم اون مثال رو داشتن که اگر ما از یک پنجره کوچکی یک موجودی مثل فرض کنید مورچه رو قرار بدیم و یک ریسمانی رو که رنگ‌های متعددی داره از پشت این پنجره آرام آرام رها کنیم، ما اگر به این مورچه بگیم چه می‌بینی، میگه رنگ سبز، بعد از مدتی چه می‌بینی، میگه رنگ قرمز، بعد از مدتی میگه رنگ سفید مثلا، ولی اون کسی که اون بالا ایستاده و این ریسمان دست اوست، اگر مورد سوال قرار بگیره میگه من یک پارچه ملون میبینم دارای رنگ‌های متعدد که همه الان موجوده، ماضی و مضارع و حال هم نداره. خب خود این بحث میتواند بحث قوه و فعل حکمت صدرایی رو با یک واکاوی و یک بازخوانی جدید مواجه کنه که عرض کردم جای تفصیل و توضیح نید. مطلب دومی که ایشون در معاد شناسی دارن و باز میتواند کلیدی باشه برای یک نوآوری در حکمت، بحثی است که ایشون در ارتباط با حقیقت زمان دارد. ادعای ایشون اینه که حقیقت زمان تابع ظرف ادراک ماست. اگر ما نبودیم و ادراک ضعیف ما نبود، زمان هم وجود خارجی نداشت. به یک معنا میخوان زمان را برایندی از تعامل عین و ذهن بدانند، نه به گونه ای که حالا در فلسفه هگلیسم مطرحه، نه با یک تقریر دیگر. این مطلب رو که ایشون در جلد 5 معاد و در جلد 8 معاد شناسی مطرح میکنند، شواهد فراوانی هم براش ذکر میکنند. در جلد 8 معاد شناسی صفحه 255 که الان من در مقابلم باز کردم، قریب به 10 شاهد بر این مطلب اقامه میکنند که بر عکس اونچه که تصور میشود زمان یک وجود خارجی دارد، با قطع نظر از ادراک آدمی، نه، زمان تابعی است از ظرف ادراک آدمی. ولذا اگر انسانی فرازمان شد، اگر انسانی به دهر و سرمد رسید، در حقیقت زمان برای او بی‌معناست و این بی‌معنایی یک حقیقتی است که در خارج وجود دارد. اگر ما زمان میفهمیم، زمانی میفهمیم، به خاطر ضعف ادراک و خطای ادراک ماست. اگر ادراک تام و کاملی باشد، زمان رخت برمیبندد. نکته سومی که در مباحث حکمی میتوانیم به عنوان ابداع مرحوم علامه در نظر بگیریم، احتمالی است که این احتمال رو همیشون تقویت میکنن در ارتباط با اون چی که در عرصه بروز قیامت ظهور میکنه. آیات قرآنی ظهور دارد در این که در هنگامه قیامت جهان آفرینش، جهان خلقت به هم میریزه، جهان طبیعت نابود میشه. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال و اذا البحار. مرحوم آقا با یک بحث نسبتاً متوسط، نه طولانی نه کوتاه، میخوان بفرماید زمین و آسمان چه گناهی کرده، خورشید چه گناهی کرده. اون چه که محقق میشود در عرصه قیامت تغییر نگاه دید ماست، تغییر زاویه دید ماست. یعنی اون چه که در دید اولیاء خدا الان محققه و اون این که اون چه که ما میبینیم اعتباره، اون چه که ما میبینیم جهت وجه الخلقی موجوداته، ما جنبه وجه ربی موجودات رو نمیبینیم چون عارف نیستیم، چون سالک پیشرفته نیستیم. اگر کسی جنبه وجه ربی رو دید که واقع هم اوست، همین الان خورشید در نظر او مکور است، نجوم در نظر او منکدر است، جبال در نظر او در تسییره، پس در حقیقت برگشت این گونه آیات و ادله به برچیده شدن نظام تکوین نیست، به تفسیر جدید پیدا کردن نظام تکوین. معاد شناسی جلد 5 صفحه 78. ابداع 4 در ابداعات حکمی ایشون مطلبی است که ایشون در ارتباط با تفسیر صفات الهی دارن. مشهور بین حکما اینه که صفات الهی تقسیم میشه به صفات ثبوتی و سلبی و به صفات جمالی و جلالی. امثال مرحوم حاج مولا هادی سبزواری، مرحوم آخوند و دیگران تصریح دارن که صفات ثبوتی همون صفات جمالی است، صفات سلبی همون صفات جلالی است. مرحوم علامه این تفسیر رو نمیپذیرن، میگن این تفسیر غلطه. نه، اینها دو مفهوم جداست. صفات سلبی به صفات جلالی ارجاع داده نمیشه، صفات ثبوتی به صفات جمالی ارجاع داده نمیشه. نسبت بین اینها ترادف نیست، عموم من وجه مستاقند. و لذاست که ایشون یک تفسیر جدیدی از صفات جمال و جلال ارائه میدهد و اون تفسیر این است که میفرماید از دیدگاه ما صفات جلال یعنی جلال الهی ها، در حقیقت جلال الهی شدت جمال. مثال میزدن میفرمودن همین خورشیدی که الان ما میبینیم که اگر نباشه یک هفته نمیشه، ما باید بساط زمین و زمان رو جمع کنیم چون منبع انرژی ماست، همه چی رو ما از خورشید داریم میگیریم، اینقدر گرمای مطبوع، اینقدر نور مطلوب، شما در عمود نور این خورشید حرکت کنید و به سمت بالا برید، در عمود این جمال حرکت کنید، یه مقدار بعد میشه جلال، آبتون میکنه، میسوزوندتون. میفرمودن صفات جلال در حقیقت شدت جمال، زیر مجموعه یعنی پشت پرده جماله، و برای این توضیح خاصی داشتن و نقدی بر مرحوم صدرا و مرحوم اجمالدادی سبزواری داشتن. شاید پنجمین نوآوری که آخرین نوآوری حکمی است که حالا من در این فرصت محدود اینجا باید عرض بکنم، در ارتباط با تقریر نوینی است که ایشون از مواد جسمانی دارن. ایشون در جلد ششم مواد شناسی صفحه 180 تا صفحه 212 حدود 32 صفحه با 7 مقدمه میخوان اثبات کنند مواد جسمانی عنصری را، یعنی میخوان کمبود نظریه مرحوم ملا صدرا در بحث مواد جسمانی رو ترمیم کنند. و انصاف این که تلاش کردن، زحمت کشیدن، تأمل کردن تا به این نظر دست یافتن. ایشون 7 مقدمه رو ذکر میکنن، بعد از این 7 مقدمه میگن حالا نتیجه اینه، نتیجه میگیرن که پس باید مواد رو جسمانی عنصری دانست. این نظر پنجم ایشون در این ابداعی که عرض کردیم گره خورده به 2 ابداع اول ایشون، یعنی نگاهی که ایشون رو زمان دارن و نگاهی که رو قوه و فعل دارن، رو ماده و فعل دارن، و این که هیچ چیز در عالم نابود شدنی نیست و هر چیزی در زمان خودش موجوده و موجود میماند، چون معنا ندارد اجتماع نقیزه این. اگر من ساعت 6:30 تا 7 اینجا دارم صحبت میکنم، این ماندگار ولو 10 میلیارد سال بعد، این از بین رفتنی نیست، چون نمیشود در این ظرف هم باشد هم نباشد. این ابداعات حکمی مرحوم علامه. ابداعات عرفانی مرحوم علامه رو من اینجا باز نوشتم که مجبورم فقط به چقدر مونده 3 دقیقه فقط فهرستش رو من خدمت عزیزان خودم عرض میکنم. در 12 تا رو من نوشتم، به فهرست بیشتر نمیرسیم. یک بحث ایشون در مباحث عرفانی نظریه احراق. نظریه احراق رو گرچه مرحوم قاضی فرمودند و گرچه مرحوم علامه طباطبایی تقریر کردند، اما اولین باری که در جهان عرفان مطرح شد توسط ایشون مطرح شد و من یادمه لب اللباب که چاپ شد خیلی ها مراجعه کردن، تفسیر بیشتری میطلبیدن که حالا احراق یعنی چی. بحث احراق در بحث نیت مطرحه. سالک وقتی میخواد از قصد بگذرد، از نیت بگذرد، این مستلزم دوره، پارادوکسه. من نیت میکنم که از نیت بگذرم، لذا نمیتوانم از نیت بگذرم، و این مرحله رد شدنی نیست. مرمای غازی میفرمودن اینجا نظریه احراق به دست. نظریه احراق رو اولین بار ایشون تفسیر کردن لب اللباب صفحه 129. دو، نظریه عدم بقای اعیان ثابت در حال فنا، فناء تام، و هویت جدید یافتن انسان فانی در عالم بقا. برای اولین بار در حدود 60-70 صفحه در مناظره‌ای که با مرحوم علامه طباطبایی در مهرتابان دارن، ایشون این مسئله رو باز کردن. گرچه در پایان بحث یه تنزلی دارن، ولی مشخص این تنزل بر اساس تأدبه. این که ما در عالم بقای هویت جدیدی برای عارف داریم و اصلا هویت هویت قدیمه نیست، برای اولین بار توسط ایشون مطرح شده. 3، نظریه استضعاف بعضی از اولیا. حالا فردی مثل محی الدین در جریانی مثل متوکل، ایشون میگن چه اشکال داره مستضعف باشه؟ بزرگواری ما در کشور داریم، آی توحیدی، تو مسائل کلامی ایشون خیلی کار کرده، با بزرگان اهل سنت خیلی ارتباط داره. به من میگفتن فلانی، من تو با اینا ارتباط نداشتم، خیال میکردم اهل سنت عوامشون مستضعفن، خواستشون معاندن. به اینا که نزدیک شدم دیدم اینا خواستشون مستضعفن، خواص مستضعفن، یعنی اصلا تصور نمیکن. مثل خود ما، خود ما در بعضی از مسائل مستضعفیم. ما اگر بگیم آقا بعضی از ائمه اربعه اهل سنت برای دفاع از برخی از اهل بیت شلاق خوردن، زندان رفتن، میگیم آقا دروغه، معنا نداره. ولی واقع تاریخی است که حالا از ائمه اربعه اهل سنته، ولی از قیام زید ابن علی ابن الحسین دفاع کرده و زندان رفته و شلاق خورده. اونها هم به همین نسبت مرحوم آقا معتقد بودن ممکنه یه انسانی از اولیا باشه، رو سبک زندگی و رو اون مبانی که آمده بالا نسبت به مطلبی مستضعف باشه، و این کلیدیست برای حل مسئله ای که آیا میشود کسی سنی باشد، عارف باشه، عارف باشه، شیعه نباشه، یه بحث قابل توجهه. چهارم، نظریه شیعه شدن برخی از عرفا از باطن، مثل عطار نیشابوری، ایشون بر این مطلب تأکید داشتن. پنجم، نظریه بهتر بودن اتحاد استاد سلوک و مرجع تقلید. ششم، نظریه عدم جواز تقلید و بقای بر تقلید میت، چه در فقه اصغر چه در فقه اکبر، و ایشون بر این اعتقاد ماندن. با شاگردان مرحوم انصاری به هم زدن به خاطر همین نکته که آقای انصاری مرد، استاد جدید و استاد حی لازمه. خب من وقتم تمامه، به یک مطلب، تبیین نظریه وسیع ظاهر و باطن، این هم برای اولین بار توسط ایشون در روح مجرد انجام شده. آخرین مطلب رو میخوام ختامه مسک باشه، تبیین نسبتاً دقیق حالات یک انسان کاملی که اسفار اربعش تکمیل شده، از آخرین مراحل سفر اول تا سفر چهارم، تا اونجایی که من گشتم در کتب عرفانی، مخصوص روح مجرده، دیگه ندیدیم. یعنی این که حالات یک انسان کامل رو که وقتی مرحوم آقا بهش رسیدن اواخر سفر اوله تا پایان سفر چهارم دقیق گزارش کنی، این کار ایشونه به عنوان یک ابداع. ولذاست که مقام معظم رهبری فرموده بودن آقای عاصم عبدالحسین به عنوان یک تحفه روح مجرد رو برای ما باقی گذاشتن و رفتن. آقای لولاچیان هم فرمودن من کتاب روح مجرد رو دست مقام معظم رهبری چند بار دیدم، گفتم آقا شما این کتاب رو چند بار میخونید؟ فرمودن 7 بار تالا خوندم. برای سلامتی این بزرگ و نثار روح آن بزرگ هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد.